بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واهل بيته. بحثمون درباره جمع بین روایات بیعه عذره بود. عرض کردیم که جدای از این که این مبحث به چه جمع‌بندی برسه، نفس این که چگونه فقهای عظام چون این مسائلی رو و چون این جمعهایی رو مطرح می کند در حقیقت یک تمرین بسیار خوب فقهیست. اولین جمعی که مطرح شده بود جمع مرحوم شیخ طوسی بود که در این بار دیروز به طور مستوفا بحث‌های رو مطرح کردیم. اشکالات مفصلی بر این مطلب و بر این جمع وارد شده بود که 6 تا اشکال رو دیدیم. اصل جمع شیخ طوسی رو یک بار دیگه کوتاه مرور کنیم تا بعد اشکال مرحوم صاحب جامع المدارک رو ببینیم. جمع شیخ طوسی این بود که شما دو دلیل دارید که یکیش میگه لا بأس به بیع العذره، یکیش میگه ثمن العذره من السحت. هر کدام یه نصی دارن، یک ظهوری. نصشون در هر چی هست میگیری، ظهورشون در هر چی هست سرعت میکنه. نص این دو دلیل، اونی که میگه ثمن العذره من السحت، نصش در عذره انسان. چرا؟ چون اگه قرار باشه حرام باشه این قطعا حرام، ظهورش در غیر. از اون طرف اون دلیلی که میگه لا بأس به بیع العذره، نصش در عذره بهار. تعبیر ایشون نصه، بعد گفتیم به معنای قدر متیقنه. یه عده اشکال کردن که این نحوه نص و ظهور نیست. دیروز آقای خویی بود یه عده توجیه می کردن این تناسب و حکم موضوعه. حالا این بحثات رو چون دو سه جلسه راجبش حرف زدیم دیگه باز نمی کنیم. صاحب جامع المدارک یه اشکالی کرده بود دیروز مقدمتن مطلبی ازش نقل کردیم. ایشون فرموده بودن که سلام علیکم، وقتی شما یک دلیل رو مخصص دلیل دیگه قرار میدید این میشه مانند تبصره نسبت به قانون. مثلا فرض کنید اگر من میگم اکرم العلماء، بعد میگم لا تکرم الفصاح من العلماء، این مثل اینه که مجلس قانون گذاری میکنه بنویسه بند اول قانون علما را اکرام کنید، بعد بنویسه تبصره یک علمای فاسق مشمول این بند نیستند. الان هم نگاه بکنید معمولا تبصره داره قانون ها، بنویسن مثلا به همه طلاب این مقدار شهریه بده، بعد این پایینش می‌نویسه تبصره یک کسانی که شاغل در ادارات دولتی هستند از این قانون مستثنا. این چه درسته؟ وقتی که تعدادی که زیر مجموعه این تفسیره هستن کمتر از تعداد قانون باشه، ولی این نحوه حرف زدن لغوه. دیرو مثال زدن، گفتم اگر کسی بیاد بگه آقا به طلاب شهریه دهید، بعد بنویسه تفسیره یک طلاب قوم از این قانون خارجه، خب این میگن اینجوری چه نه میکنه؟ از مثلا فرض کن 100,000 تا طلبه که هستن 80,000 تاش قوم هم 90,000 تاش قوم هم، از 80,000 تا 60,000 تاش قوم هم، این نحوه لغوه. یا یکی بنویسه ایرانی ها مشمول فلان مسئله میشوند، بعد تفسیره یک غیر از مردها و زنهای آنها، خب از اول بگو کودکان مشمول میشن دیگه، اینجوری بیان بکنی از اول بالاش بگو کودکان ایرانی مشمول میشن. این نکته در ذهنمون باشه. این بیان دیگریش از همون تخصیص اکثر که میگن تخصیص اکثر مستحجنه. حالا ببینید ما دو تا دلیل داریم، لا بأسر به العذره سمن العذرته من السود، هر دو این دو دلیل ظهور قانونی داره، یعنی ظهورش اینه که قانونه. حالا ما اگر خواستیم یکی از اینا رو مخصص قرار بدیم، این باید بیاد بشه تبصره دیگری. طبق جمع هر دو تبصره هم بشدن، یعنی این میشه تفسیره اون، اون میشه تفسیره این، چون قرار بود ظهور هر یک طرح بشه به نسل. سوال اینه تعداد حضرات در عالم نجس و پاکش چقدره؟ اگه هر دو مساوی هم شما نمیتونید هر دو رو تفسیره دیگری قرار بدید، چون اون خاص کن مخصص کن تفسیره نسبت به قانون باید تعدادش کمتر باشه. اگه یکی بیشتر یکی کمتر، اون وقت سوال مطرح میشه چرا هر دو به بیان قانونی ذکر شدن؟ چرا هر دو رو به صورت قانون ذکر کرد؟ ببینیم عبارت جامع المدارک رو. پس می فرماید حمل یک روایت بر معنایی که بخواد مخصص یا یک مقید نسبت به روایت دیگه باشه در صورتی صحیحه که روایت اول تبدیل به قانون اولیه بشه، روایت مخصص تبدیل بشه به چی؟ به تفسیره. اما اگه تفسیره ما اکثر باشه از نظر تعداد، این مستحجن. حالا عذرات نجسه و طاهره اگر از نظر تعداد مساوی هست، نمیشه یکیشون قانون اصلی قرار داد دومی رو تفسیره. اگه یکی از این دوتا تعدادش بیشتره سوال میکنیم، در این صورت دلیل دیگه از قانون بودن میفته، چرا لسانش لسان قانون بوده، چرا مطلق بیان شده. عبارت جامع المدارک رو ببینید، و اما علا فرض تسلیم ایزن یشکل مازوکر، برفرض که اشکالات قبلی رو به رد کنیم و به اصل جمع مرحوم شیخ طوسی رو بپذیریم، باز اون چیزایی که ذکر شده من مشکل من جده انل مطلق کل عام، مطلق مثل عامه، به منزله قانونه، لابد فی من القلبه، باید عام ما مطلق ما قانون ما نسبت به تبصره و تخصیص غلبه داشته باشه. فما تساوی افراد احد القانونین المختلفین لا غلبه فی البین، غلبه نیست دیگه نیست. و ما اکثریت افراد احد ما دومی از قانونیت خارج میشه، و این سوال باقی میشه که چرا لسان لسان قانون بود و تعارض واقع به حاله. در این باره به نظر میرسه یک مبحثی مورد توجه قرار نگرفت. مخصص که تعبیر میکنه ما به عنوان قانون، چون تعبیر قانون رو برده، قانون در مقابل سفسر است، مخصص در مقابلش مقید عامه.
نه ایشون که گفتن که یا دوتاش یا قانون هم یا اینکه یکیش قانون یکی دیگه قانون نیست، یعنی اون که قانون نیست شما تفسیر گرفتید،
باید قانون برای دیگه برای تفسیر مخصص میشه دیگه، قانون مستقل نیست، میشه قانون زیرمجموعه اون جلده. اینجا نقطه ای میشه درس کرد و اون این که خب ما اگه گفتیم یکی از این دوتا دلیل، تعدادش بیشتره، مشکل چیه؟ آقای صاحب جامع المدارک مشکل چیه؟ ظاهرن مشکل ایشون اینه که چرا لسانش لسان قانون بود؟ یعنی فرض کنید عذرات نجسه از نظر تعداد باشن 1000 تا، عذرات طاهره باشن 10000 تا. ما اون طاهره رو میکنیم قانون، نجسه رو میکنیم چی؟ تفسیر. حالا اونو بحثش رو گفتیم دیروز، وارد بحث قبلی نشونه آقای خویی گفته بود، اشکالا رو تو هم نداریم. اگر گفتیم که این مورد رو طاهرات رو کردیم قانون، نجسا رو کردیم تفسیره، از جامع المدارک میسیم اشکال چیه؟ ایشون میگه اشکالش در اینه که چرا لسان دلیلی که برای نجس اومد قانونی بود؟ این خلاف ظاهره. خب عرض ما اینه، درست خلاف ظاهره، ولی ما چرا سراغ این خلاف ظاهر رفتیم؟ به خاطر تعارض. همه تعارض همین گرفتاری رو داره. تعارضها یعنی یک معضلهی درش وجود داره که ما به خاطر حل او دست از یک قصدی از ظهور برمیداریم. دقت کنید، همین نکته رو اضافه کنم، این به درد همه فقه میخوره. ما در تعارضها حتما دست از ظهور اولیه برمیداریم. حالا یا به سبب جمع عرفی، جمع عرفی قرینه حالیه، یا به سبب شاهد جمع، یعنی قرینه مقالیه. جمع عرفی مثال دادم براتون، الان اگه یه نفری گفت آقا ما رفتیم 20 روز طول کشید تا رسیدیم به مشهد، دوباره گفت 1 ساعت برگشت، خب این الان تعارض میشه که آقا یعنی چه؟ اگه 20 روز مسیر طولانی بوده چطور 1 ساعته اومده؟ آخه 20 روز با 1 ساعت چجوری میشه؟ عرف میگه خب پیاده رفته با هواپیما برگشته، خیلی راحت. میگه اونی که رفته 20 روز پیاده رفته، اینی که میگه 1 ساعته برگشتیم چی شد؟ عرف تعارضی نمیفهم. چرا؟ چون قرینه حالیه داره، قرینه حالیه رافع تعارضه، و الا اگر یه همچین فهم عرفی نبود شما الان گرفتار میشید تو تاریخ. ببینید میگه، یکی میگه 40 اول کاروان برگشت، یکی میگه 40 اول نمیتونست چون مسیر طولانی بود. چرا؟ چون اون وقت هواپیما نبود، ماشین نبود، با همین لوازم بود، به تعارض میفته. در رابطه با زمان پیامبر و امام حسین چون یک نوع وسیله نقلیه مطرحه، اونم اسب و شطور تعارض پیش میام. نمیتونه بپذیره که اگه 40 روزه میشه رفت خب چرا بقیه نمیرفتن، اگه 40 روزه نمیشه رفت خب چرا اینا اومدن گیر میکنه. اما امروزه چون وسائل عوض شده اصلا ور تعارض نمیفهمه. یکی بگه آقا ما رفتیم یک ماه تو را بود، یکی دیگه میگه آقا ما یه ساعته رفتیم، راحت حلش میکنه. این قرینه مقالی نیست، قرینه حالی است. پس یه تعارض ابتدایی میاد شرایط و حالات جمله عرف از این تعارض رو برمیده. گاهی هم قرینه مقالی است، مثل اینکه در یه روایت میگه لوبیا بخور، یه روایت میگه لوبیا نخور. روایت سومی میاد میگه اون روایتی که گفت لوبیا بخور مربوط به شب بود، اونی که گفت نخور مربوط به روز بود. خودش با لسان خودش قرینه گذاشته، قرینه مقالی. خب پس در هر صورت ما وقتی تعارض پیش میاد تعارض رو از اون ظهور اولیه خارج میکنیم تا بشوریمش. این خروج از ظهور اولیه و رفتن به سمت معنا یا به واسطه قرینه حالی است، فهم عرف، عرف اینجوری میکنه، یا به واسطه قرینه مقالی است که خودش شاهد جمع داره. اگه اینا نبود بشوریم جمع تبرعی، یعنی شما همینجوری داری یه ظهور رو خارج میشی، دلیلی هم نداری، دلیلی هم برای کار وجود نداره. بر چی داری این کارو میکنی؟ چرا لحظه داری از ظهورش خارج میکنی؟ مثل اینه که یک کسی معنای حقیقی رو بره سراغ مجاز بدون قرینه. ولی نکته اینجاست، نفس تعارض خودش قرینه است. دقت کنید، یه نفری که آدم حکیم نیست، لغو حرف نمیزنه، مزخرف حرف نمیزنه، ظریف دقیق معین حرف میزنه، این آدم وقتی حرفی میزنه دوست با هم تعارض داره، نفسش پیداست که اینو باید چکار کرد؟ اینو باید از ظهور اولیش حرف داد. لذا اینی که حضرت آقا میگن آقا نمیشه یکیش بیشتر بود یکی کمتر بود اون بشه تفسیر، این درسته، این اون تعارض اولیه همین حکمو داره، در تعارض اولیه مشکل همینه. اما نفس تعارض باعث میشه که شما بگید من یه قانون رو از قانون بودن میندازم، ولو لسان قانونه اما فی الحقیقه قانون نبوده. و تلخ هستن آقای صاحب جامع المدارک، تنها اشکال شما چی شد؟ این بود که میگفت اگه یه دلیل تعدادش بیشتره یه دلیل تعدادش کمتره، اون دلیلی که کمتره باید بشه تفسیره. میگیم بله. میگه خب چرا به لسان قانون ذکر کرد؟ میگیم خب به خاطر اینکه تعارضه، ما این کارو میکنیم. اگه تعارض نبود خب اشکال شما درست، چون تعارضه ما میگیم لسان قانونش رو میشتنیم، به سبب این قرینه دست از این ظهور اولیه که در قانون بود در کلیت بود برمیداریم، میریم سراغ چی؟ تفسیر شدن، مخصص شدن، مقید شدن. اشکالی که شده بود که اشکال خود آقای فقط تعارض باقه، این تعارض باقه ندیگه، وقتی قانون خارج شد دیگه تعارض نیست.
نه
ایشون بس اشکالش به این بود یک رجل آخر این قانونیه و چون نمیتواند فقط تعارض باقه نلحاله، چون بعدا تعارض باقه نلحاله نبود بشه که، یعنی چون قانون قانونه کماکان تعارض باقه. خب اما در مجموع به سبب اشکالاتی که گرفته شده بر جمع مرحوم شیخ طوسی، جمع اول تمام نیست، ولو به سبب میگم اینجا شیخ طوسی پشت سرشه، یک قدرتی پشت این هست، چون از بزرگانی مثل اینا این حرف رو میزنن به نوعی دلگرم کننده است، لیکن اشکالات اشکالات قوی و محکم. جمع‌بندی جمع اول پس اینکه جمع شیخ طوسی تمام نیست. جمع دوم جمعی است که مرحوم سبزواری در کفایت الاحکام برده. ایشون قائل به اینی که خب ما حمل کنیم اونایی که گفتن سمن العذرت من السهد بر کراهت، اونم که گفته لا بأس به العذره، یعنی جواب. پس جمعش به اینه که بگیم بیع عذرات مطلقا جائزون اما مکروه، جائزون مع الکراهت شدیده. عبارت رو ببینیم سبزواری رو میفرماید و یمکن الجمع بحمد الاول على الکراهیه و الثانی على الجواز، اما مشکلش اینه که لکن لا اعلم قائلا به، ما قائل به این جمع نداریم. صاحب حدائق مرحوم شیخ یوسف بهرانی بر این جمع اشکال کرده. جمع اول اشکالش اینه، میگه که آقا دو تا دلیلی که میان حرمت رو بیان میکنن دلالت صریح بر حرمت دارن، یکیش میگه سمن العذرت من السحت، یکی هم دلالت روایت دعایم الاسلام بود که درش صریحا نهی شده بود لا تبه. خروج از این مسئله محتاج چیه؟ محتاج قرینه است. حمل بر کراهت محتاج قرینه است، یک قرینه واضحه یا همچنین قرینه در کار نیست. ممکنه یه نفر در لسانی که الان گفتیم بگه آقا نفس و تعارضه قرینتون، ایشون میگه وجود یک روایت که ظهور در تعارض داره از زمره قرائن مجاز نیست. بعد اضافه میکنه ضمن این که آقا مگه کراهت بچه صیغه‌ایه؟ کراهت هم یه حکمی از احکام اللهه، چرا کراهت رو همون جوری دست کم میگیری؟ خب این کراهت هم باید یک دلیل محکمی رو ثابت کنه، چون حکم شرعیست، حکم شرعی رو باید دلیل شرعی ثابت کنه. اختلاف روایات و تعارض ظاهری دلیلی نیست که بتونه کراهت رو ثابت کنه. این تیکه آخرش مهمه، می فرماید نمی تواند کراهت رو ثابت کنه به خصوص جایی که راه های دیگری برای حل تعارض وجود داره. چرا این به خصوص رو میگه؟ به خاطر همون جمله که گفتیم. دقت کنید، یکی از قرائن، قرائن عرفی اینه که آدم حکیم لغو و با تعارض و غلط صحبت نمی کنه. الان حضرت عالی یه بیت شعر تو این بیت شعر یه کلمه وجود داره سازگار نیست، میگه آنه کی گفته؟ میگن آقا مثلا مشتب باز توی ما بلش ماله چیزی گفت، خدا رحمتش. حالا دیگه مشتب باز هم این دیگه. اما یه وقت میگن اینه کی گفته؟ میگن آقا اینو سعدی گفته. میگن آقا سن. شروع میکنی 1001 احتمال میدی، چون میگی سعدیه، بی ربط نمیتونه گفته باشه، یه چیزیش که آقا تو ذهنش بوده به ذهن ما نرسید. این اقلاییه. الان یه جمله رو بهت میگم، میگن این جمله رو گفته، تا میگه یادم نمیاد کی گفته این جمله رو، میگم فرض کن کلب حسین گفته، بقال یارو که یاد بسیم خوب اشتباه بده. اما قصد دیدی ظاهرش نمیسازه میگه آقا ولش کن خدا رحمتش کنه یا خدا حفظش کنه. اما یه وقت میگن نه اینو مثلا فلان مرجع گفته یا بیادش بیا راستا باید بشین فکر کنیم و تو میکنه یه 24 ساعت هم روش فکر کنیم که تصحیحش کنیم. این نه اینکه احترام او باشه، حتی اگه این جمله رو بگن انیشتین گفته، این جمله رو بگن یک فاسق فاجر ولی از نظر فهم و شعور و حکمت در رد بالا گفته، میگه روش باید فکر کرد، چون آدم بزرگ حتما درست حرف میزنه. حالا وای به حال اینکه آدم بزرگ کی باشه؟ معصوم باشه. وقتی معصوم بود شما میگی حتما معصوم غلط حرف نمیزنه، لغو حرف نمیزنه، متعارض حرف نمیزنه، پس باید چه کرد؟ باید رفت سراغ جمع. یه وقت اینجاست که تعارض میشه قرینه برای دست برداشتن از ظهور اولیه. نفس تعارض قرینه تو که ما دست از ظهور اولیه برداریم. اما تعبیتیکه آخر مرحوم آقای صاحب حدائق میگه این وقتی میگی خب میریم سراغ کراهت که تنها راه همین باشه، اما اگه چهار تا راه دیگه هم داریم باز کجا معلوم که مراد معصوم بوده؟ ما حالا قایم آورد حدود 7-8 جمع درباره این روایات گفته شده، خب چرا اینو میگیریم اونا رو میگیریم؟ قدر مسلم این روایات ظهور اولیش با هم سازگار نیست، قدر مسلم باید از ظهور اولیه دست برداریم، اما چرا از راه کراهت بریم؟ خب از راه دیگه ای بریم. عبارت صاحب حدائق رو بعدا میبینیم، چیز خاصی نداره. ازره تونتر بریم. مرحوم شیخ انصاری وقتی به این حمل سبزواری رسیده، ایشون گفت آقا حمل سبزواری یعنی حمل بر کراهت بعیده، یعنی بعید. آقای خویی گفت آقا میدونید وجه بعد در نظر مرحوم سبزواری چیه؟ در نظر شیخ چیه؟ چرا بعیده؟ به خاطر اینکه آقا سحت در کراهت به کار نمیره. لفظ سحت در کراهت به کار نمیره. ببینید ولعل الوجه فی، از بیرون مصیر اضافه کنم، دقت کنید نهی در کراهت به کار میره. یه در عرفی بحث کنم، شما فرض کن با یک مرجع تقلید بزرگی همسفر شد، تو ماشین نشستی یا تو قطار، دست میکنی یه دونه لیوان اونجاست برداری بخوری، یه وقت به شما میگه آقا نخور. این نخور میتونه ارشادی باشه، این نخو مریض میشی، این مثلا فاسد. میتونه کراهت باشه، آقا نخور آدم مکروه، میتونه آدم حرام باشه. لذا نهی هم با ارشاد سازگاره، هم با کراهت سازگاره، هم با قربان. اما یه وقت شما از این سوال میکنی، میگه حضرت آیت الله، میگه بله، میگه آقا این چه حکمی داره؟ میگه حرامون. این با کراهت خیلی سازگار نیست. حرامون اون از نبود میگه مکروه. یه وقت بهش میگه آقا این چه حکمی داره؟ میگه سحتون. سحت لغتا چی بود؟ قبلا توضیحشو دادیم چی؟ ظهورش حداقل در حرمت، این حرفه. میگن این کلام، این لغات نمیشه حملش کرد بر شراحت. ببینید عبارت آقای خویی رو، و لعل الوجه فیه و ان استعمال لفظ صوت به کراهت غیر جار علی المنهج الصحیح، فان الصوت فی اللغه عبارت عن الحرام، اذن فروایت المن آبیت عن الحمل علیها ای علی الکراهیه، نمیشه حملش کرد. بعد خود ایشون وارد میشن میگن آقا در روایات بسیاری صحت وارد شده و منه کراهت باشه، نه کی میگه صحت رو نمیشه حملش کرد در کراهت؟ یکی مثلا گفته بیع جلود سباع نکنید، سمن جلود سباع سفت، در حالی که جایزه مکروه. کسب حجام گفته من از سفت حجامت کننده ها، ولی میدونیم که نه حرام نیست، مکروه. اجرت معلمی که قرآن یاد میده به مردم اگه شرط کنه، گفتن اجرتش به نسوحته، در حالی که قطعا حرام. قاضی اگر قبول کرده هدیه رو سوحته، در حالی که گفتن قبول هدیه سوحت حرام از مکروه، رشوه حرام. خب این مواردی که ما میدونیم، پس میتوان صحت رو بر حرام و بر مکروه حمل کرد. کی گفته حملش بر مکروه جایز نیست؟ آزا اولا. در ثانی اگه ما حجیت قول لغوی رو بپذیریم که در رابطه با صحت گفتن حرامه، حمل لفظ صحت بر مکروه خلاف میشه، خلاف ظاهر میشه. اما از این خلاف ظاهر در فرض تعارض که میتونیم دست برداریم، همین که الان گفتیم جایی که تعارض پیش میاد به خاطر تعارض، لعجل تعارض، ما دست از این خلاف ظاهر برداریم. ادغول یکی بگه آقا نمیتوان در رابطه با صحت گفت سمن صحته، آخه سمن صحته یعنی حرام خوبه، ولی بگیم سمن مکروهه، سمن که مکروه نمیشه، اجاره مکروهه، بی کردن مکروهه. میگیم چطور میشه بگید سمن حرامه، نمیتونید بگید سمن مکروهه؟ به همون دلیلی که میشه گفت سمن حرامه میشه گفت سمن مکروه. این مؤثر بخش. پس چه گفتیم؟ آقای سبزواری گفته بود حمل میکنیم بر کراهت، شیخ انصاری گفته بود بعیده، وجه بعدش هم ظاهرا اینه که آقای شیخ میگه آقا لفظ صحت رو نمیشه حمله بر کراهت کرد، مرحوم آقای خویی جواب داد و قد افادت ما عجاب، خیلی مرحومش خوبه، میگه یک، اولا لفظ صحت در رابطه با مواردی به کار میره، آخر الامر این که میگید آقا صحت یعنی حرام، نمیتونیم به طور عادی برش گردونیم روی کراهت، میگیم به طور عادی نمیتونی برگردونی، ولی سومن لکلام الحکیم عن اللغویه برای در فرض تعارض قرینه پیدا میکنیم برش میگردون. و اما دو تا روایت بخونیم به درد منبراتون میخوره. شاهد پیدا بکنید برای اینکه سهد رو بزرگان حتی در غیر فرض تعارض برگردوندن به معنای کراهت. دو روایت در رابطه با شب بیداری، کسایی که شب بیدار میمونه گفته آقا کسی که شب تا صبح بیداره یک دقیقه هم نمیخوابه این صبح. مرحوم علامه مجلسی به پدرش نسبت داده، هیچ دلیلی هم نداشته بر این که بیاد و تعارضی باشه، به خاطر تعارض دست از ظهور برداره. ایشون گفته مراد در این روایات چیه؟ کراهت. ببینیم دو تا روایت، روایت خوبی، عبارت آقای خوبی رو هم بعدن بخونیم. علی ابن محمد از فلان عن ابی عبدالله قال من بات ساحرن فی کسب. یه وقت گعده میکنه، نه، یه کسی صبح میکنه، شب رو به صبح میرسونه در حالی که ساحرنه، یعنی بیداره. ولم یعتل این حزها من النوم، حز چشم رو از خواب نمیده. فکست به هوزالک حرامه، کستش حرامه، لغت حرامو برده بالاتر از تو. علامه مجلسی میگه پدرم گفته بود این حرامو نینی مطلبه، یعنی که حالا بدون اکی این کار کرد حرامه مطلبه. روایت دوم، عده‌ای از اصحاب سهل بن زیاد، یادتون باشه از عبارت مرحوم آقای بروجردی گفتیم این عده کیه، عن محمد بن حسن بن شمون عن عبدالله بن عبدالرحمن الحسن عن مسمع بن عبدالملک، راجع به این مسمع بن عبدالملک هم حرف زدیم، گفتیم اسم دیگه‌اش بود مسمع بن ابی مسمع، عن ابی عبدالله قال السناء اذا سحر اللیل کله فهو سحته، صنعتگرا اگه کل شب و روز کردن سحت. علامه مجلسی چی میگه؟ میگه قال الوالد الحرام و سحت محمولان علی کراهت شدیده. پس نه درس از این که این دوتا رو بر کراهت هم بکنی، بزرگی مثل مجلسی کار کرده. و رب ما کان حرامن ازا علمه، البته بیداری اگر بدونید که زن ضرر داره، کسی تا صبح بمونه احتمال ضرر بشه بده، بله من نیست، ازا زن ضرر کما و شایی حرام هم میشه، الا این یکون مسترن الهی. و در دروس گفته من الاداب، شهید اول میگه من الاداب اعطاء الصانع العین حظها، صنعتگر یکی کسی کار داره حظ چشم و بهره چشم رو بده. بهره چشم چیه؟ بهره چشمم فروم قربا مسمع ان سحرت اللیله یا سحرت اللیله کلهو صبح. یه نکته رو همینجا اشاره بکنم درباره کسب حجام، چون در کلام آقای خویی بود، بعد اشکالی که برای آقای خوییه بماند برای فردا. اهل سنت روایاتی دارن، سرخسی در مبسوط مال اهل سنت، میگن کسب حجام ابتدا حرام بود بعد نسخ شد. اول گفته بودن حرام بعد نسخ کردن. اینا فکر نکنیم فلسفه وجودیاش معقوله، یعنی نسخ ابتدایی و بعد بازگردوندن تحریم ابتدایی و بعد نسخ، اینا در فضای اجتماعی اگه بهش نگاه بکنیم امور عقلاییه، چون خیلی هم میگن یعنی چه نسخ شد و گذاشتن برداشتن. ابتدای دوره مثلا حجام زیاد بوده، خب خراب میکردن، میزدن، میکشتن، بلد نبودن، بهداشت رعایت نمیکردن، میان گفتن آقا همه حجامتونه ها حرام، نکنه نیش که نکنه. بعد که همه رو مطلق تعطیل میکردن این همه میرد، اون وقت میگفتن با کراهت اشکال نداره، یعنی اون صرافت اولیه رو جلوش رو میگرفتن، بعد به علل مسائل اجتماعی میومدن به 10 نفر 15 نفر با کراهت در یه فرضی اجازه میدادن. این مسئله از حیث آداب و حکومتی و احکام و حکومتی مرسومه، میتونه درست باشه. لذا این رو از چی آوردیم؟ برای اینکه اونی که گفته کسب الحجام من از صبح و بعد اجازه داده ممکنه در این فضا بوده باشه. این بحث بر آقای خویی اشکار شده، فردا میشه.